هفته اقلیم باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
به نام خدا، با درود بر خون پاک شهدا و با عرض سلام بر آنان که پاسدار ارزش آنانند، در این هفت اقلیم برانیم تا در آخرین روز از هفته دفاع مقدس به بازخوانی شیوه های نوین دفاع بپردازیم. قبل از ورود به موضوع امروز تأکید شود که هفت اقلیم به رویدادهای فرهنگی و هنری می‌پردازد و بخشی از برنامه هفت اقلیم سواد رسانه است. از هفت اقلیم می‌گذریم تا در عالم رویدادهای فرهنگی و هنری جانی تازه کنیم. و البته که سواد رسانه‌ای هم پیرنگ تمامی این موضوعات. و موضوع امروز جنگ رسانه‌ای و جریان‌سازی‌های دشمن در عصر رسانه. در الگوی مدرن امنیت، رسانه‌ها با ایجاد تحول در باورها، ارزش‌ها، اعتقادات، تصاویر، ادراک و ذهنیات جامعه زمینه را برای اقناع و پذیرش فراهم می‌کند. این وضعیت باعث شده تا پیام‌ها، نمادها، اخبار و اطلاعات اهمیت ویژه پیدا کنند. رسانه‌ها نه تنها واقعیت رو، بلکه حتی مهمتر از اون، ادراک مردم از واقعیت رو نیز تغییر میدهند. حتی برخی از اندیشمندان معتقدند که رسانه‌ها حاکمیت و قدرت تعیین سرنوشت انسان‌ها رو از اونها سلب و در اختیار خودشون قرار دادند و بر اندیشه، ادراک و احساسات افراد مسلط شدند. ج جنگ رسانه‌ای به معنای استفاده از رسانه‌ها برای تضعیف کشور هدف و بهره‌گیری از توان و ظرفیت رسانه‌ها به منظور دفاع از منافع ملی است. به مناسبت آخرین روز از هفته دفاع مقدس به بایدها و نبایدهای دفاع رسانه‌ای در این روزها خواهیم پرداخت که دانستنش برای ما لازمه. با هفت اقلیم رادیو فرهنگ همراه بشید. اما با این توضیحاتی که برای شما شنوندگان ارجمند گفتم، از شما این پرسش رو مطرح میکنیم که به نظر شما عملکرد رسانه‌های جمعی ما در جنگ رسانه‌ها مثبت یا منفی؟ چنانکه هفت اقلیم های یک شنبه پشت سر، در این هفت اقلیم نیز کنار حضور کارشناس برنامه مون هستیم، سرکار خانم دکتر وسالی. درود بر شما، بسیار خوش آمدید به هفت اقلیم دیگر.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر محمدیان. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که بحث امروز مورد رضایت شما قرار بگیره.
سپاسگزارم. من یک براءت استحلال یا خوش آغازی برای موضوع امروزمون خواندم و گفتم برای شنوندگان تا به واسطه اون بتونیم سوال رو مطرح کنیم. شما اگه میشه بحث رو کمی روشن‌تر کنید تا برسیم به ادامه ماجرای برنامه.
بله، خواهش می‌کنم. در هفته دفاع مقدس هستیم و این که کشورها درگیر جنگ‌های ناخواسته‌ای بشن چیزی هستش که در واقع گریزناپذیر هست. اما خیلی وقت‌ها شاید ما متوجه این نباشیم که جنگ‌ها الزاماً و صرفاً حضور نظامی کشورها در کشورهای دیگر نیست. خیلی وقت‌ها که سیاستمداران و کشورهای مختلف از این که بخوان نیروی نظامی گسیل بکنن به کشورهای دیگه در واقع ابا دارن، سعی میکنن که اون شیوه به وسیله شیوه های اقنایی و تکنیک های خاص رسانه‌ای در کشور مقابل اثرگذاری بکنن. بله. و به نوعی این جنگ رسانه‌ای از نوع در واقع جنگ نرم محسوب میشه. اما گاهی وقتها خب خیلی جلوه های جدیتر و خشنتری پیدا میکنه. مثلا شما زمانی که دارید تصاویری رو که از داعش میبینید، خب جلوه های بسیار خشنی دارید از جنگ رسانه‌ای میبینید.
حال اون جلوه های خشن رو هم خیلی با مدیای پرکیفیت ارائه میکردن. یعنی یک گروه کاملا پرکیفیت حرفه‌ای تصویر بردار این کار رو براشون انجام میدادن.
چه کار میکنن؟ ببینید، رسانه ظرفیت های بسیار زیادی داره و شناختن ظرفیت های رسانه به افراد کمک میکنه تا بتونن از اون در جهت بهره برداری و رسیدن به اهدافشون استفاده بکنن. چون این قابلیت تصویری، شنیداری و در واقع میکس شدن موسیقی روی اون و خیلی چیزهای دیگه برای محتواهای رسانه‌ای وجود داره، از این جهت یک ابزار بسیار قدرتمند در جنگ نرم محسوب میشه که تا الان بسیار ازش استفاده شده، به خصوص مثلا در جنگ جهانی دوم. شاید هیتلر یکی از افرادی بود که خیلی بارز از رسانه‌ها استفاده می‌کرد و به خصوص از مدیوم رادیو بسیار استفاده می‌کرد.
خودش شخصیت رسانه‌ای بود، یعنی به نظر می‌رسه که اون کاریزمایی که پشت تریبون لازمه که یک سخنور داشته باشه رو داشت و از این خیلی خوب بهره می‌گرفت.
دقیقاً. و اینکه چون میشناخت رسانه رو. بله. ببینید، خب شما اگر که دیده باشید مشخصات هیتلر رو و خوانده باشین، این قد و جسه‌ای نداشت، یعنی کسی نبود که بتونه هیبت ظاهری داشته باشه، اما صدای بسیار کوبنده و قوی داشت. از همین ویژگی استفاده میکنه ایشون و به جای اینکه بیشتر پیام‌های تصویری ایجاد بکنه، بیشتر پیام‌های صوتی ایجاد میکنه و پیام‌هاش رو از طریق رادیو پخش میکنه یا شبنامه‌ها و اون اطلاعیه‌هایی که به واسطه در واقع هلیکوپترها و هواپیماها پخش می‌شدن بین سربازان. پس این یک ریشه خیلی قدیمی داره و به تا تازگی هم بر نمیگرده، اما امروز به واسطه قدرتمندتر شدن رسانه ها و ابزارهای رسانه‌ای این جنگ پیچیدگی های خاص خودش رو پیدا کرده و بسیار محسوس‌تر شده و لازمه که ما حتما در مورد اون شناخت بیشتری پیدا بکنیم.
ما هم قصد داریم که خیلی جزئی‌تر به این مسائل بپردازیم. پیرامون جنگ و دفاع رسانه‌ای با شما گفتگو خواهیم کرد در یک هفت اقلیم عصرانه یک شنبه.
سلام همراهان خوب شنونده برنامه هفت اقلیم، ازتون دعوت میکنم گزارشی رو که برای برنامه امروز تهیه کردم بشنوید. نظرتون درباره جنگ رسانه‌ای چیه؟ چقدر نسبت بهش آگاهی دارید؟
جنگ رسانه‌ای یه جنگیه که خیلی ویرانگر میتونه باشه اگر ما نسبت بهش اطلاعاتی نداشته باشیم. هر چقدر اطلاعاتمون نسبت بهش بیشتر باشه میتونیم تو این جنگ پیروز بشیم. جنگ رسانه‌ای همون بازی با احساسات و تهیج مردمه. وقتی که ما بدون سواد رسانه از رسانه‌های مختلف داریم استفاده می‌کنیم و خب خیلی راحت خبرهای جعلی یا خبرهای اشتباه رو دریافت میکنیم از کانالهای مختلف و همین باعث میشه که مثل همین ماجرای کرونا از منابع مختلف مردم گاهی یه سری اخبار اشتباه رو دریافت میکنن و این باعث میشه استرس جامعه میره بالا، یا نه برعکس مثلا خیلی نسبت بهش بیخیال میتونن بشن. این خودش یه جنگه که نیاز به سواد داره.
تو هر جنگی حتما مردم مد نظرن. وقتی کار رسانه‌ای بشه، جنگ رسانه‌ای باشه، حالا اون مردم از طریق رسانه مورد تهاجم قرار میگیرن و نوع تهاجمشون هم اینجوریه که با برانگیختن حس هیجانشون یا کنجکاویشون جلوی عقلانیت، حالا هر چقدر بشه یا کوتاه مدت یا بیشتر گرفته بشه، بدون اینکه بخوان فکر کنن، حالا یا با شایعه‌ای که میشنون، با دروغی که میشنون تحت تاثیر قرار میگیرن، قبل از اینکه بخوان فکر کنن و تصمیمی بگیرن تسلیم بشن. همه ابزار از هر طریقی که بتونه، از هر رسانه‌ای که بتونه، حالا چه قلم نوشتاری باشه توی روزنامه‌ها، چه گفتاری باشه از طریق فیلم‌های سینمایی باشه، یا بتونن حتی رو زبون مردم یه چیزی رو بندازن، از هر طریقی که بتونن با مردم ارتباط بگیرن، حتی با بچه‌ها، با برنامه کودک، با بزرگترا در قالب فیلم ها، سریال ها یا شبکه های مجازی، هر جوری بتونن مردم رو مورد تهاجم قرار بدن، بعد نتیجه رو به نفع خودشون مصادره کنن، بیان قبل از اینکه مردم فکر کنن و نتیجه بگیرن، اونا یه نتیجه آماده، ضعیف یا غلط یا حتی خطرناک رو در دسترس بذارن، سوقشون بدن به اون سمت که این نتیجه باید گرفته بشه.
جنگ سخت، جنگی که همه متوجه اون جنگ میشن و همه اون آماده باشو دارن، ولی جنگ نرم جنگی که شاید خیلی از ما حتی متوجه نشیم وسط میدون جنگیم و تلفاتشو داشته باشیم. توی جنگ سخت وقتی مثلا یه نفر آسیب میبینه، فقط یه نفر از یار ما کم میشه، ولی تو جنگ نرم کسی که آسیب میبینه در واقع میره تو تیم دشمن و خودش شاید میشه یک نفر برای دشمن اشاعه اون فرهنگی که اون دشمن میخواد. بنابراین جنگ نرم بسا خطرناکتر از جنگ سخته.
فکر میکنید وظیفه شما توی این جریان سازی ها چیه؟
فکر میکنم همون روشنگری که هر فرد میتونه به نوبه خودش داشته باشه، البته در سطح مردم، وگرنه مسئولین خب وظایف خیلی بیشتری دارن، ولی در سطح مردم هر فرد نسبت به خانواده خودش حداقل اگه اون روشنگری رو بتونه داشته باشه، خب تلفات این جنگ نرم کمتر میشه.
خب الان با توجه به شرایطی که ما در جامعه داریم و فضای مجازی و نفوذ گسترده فضای مجازی توی خانواده، جنگ رسانه‌ای واقعا از خونه و از توی گوشی‌های موبایل و دیگه یه جورایی هم سن و سال رو نمیشناسه تو جامعه ما. یعنی الان از بچه‌ای که تو دوران ابتدایی گوشی دستشه تا پیرمردی که توی خونه نشست و همه اینها به نوعی با فضای مجازی عجینن و دارن کار میکنن. و یه نکته قابل توجه اینه که دشمن همین رو میدونه و از طریق همین فضای مجازی داره ذهن و افکار جوانان و جوانان و خانواده‌های ما رو درگیر میکنه. به نوعی در حال حاضر ما تو شرایطی قرار گرفتیم که داریم تو فضای مجازی جنگ نرم رو دقیقا مشاهده میکنیم و با عوامل نفوذی دشمن در فضای مجازی میجنگیم. با توجه به این که این جریانات باعث شده که ذهن‌ها بره به سمت سویی که از کاه کوه ساختن به نوعی مشکلات رو خیلی برای مردم بزرگ نشون بدن. ما الان باید بیایم این توانمندی، این ظرفیت هایی رو که داریم در مقابل اونها به مردم معرفی بکنیم و نشون بدیم که اینطوری نیست که دشمن میگه. یعنی انقدر سیاه نگری که دشمن میکنه نسبت به مباحث روز ما و جامعه ما، ما بیایم اون دستاوردهامون رو، اون اتفاقاتی که تو این 40 ساله انقلاب افتاده به مردم نشون بدیم.
ممنونم از همه شما عزیزان که با شنیدن این گزارش من رو همراهی کردید. با شما هستم تا انتهای برنامه هفت اقلیم.
این دقایق رو در کنار برنامه زنده هفت اقلیم از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ سپری میکنید. ما یک مقدمه برای ورود به بحث داشتیم، دیباچه برنامه رو تقدیمتون کردیم. این لحظه هم میهمان بسیار عزیز و ارجمندی داریم و میزبان حضور صدای جناب آقای دکتر سید احمد موسوی صمدی خواهیم بود. ایشان دکترای سیاست‌گذاری فرهنگی دارند، همینطور مدرس سواد رسانه‌ای هستند و نیز مدیر گروه اجتماعی شبکه 4 به نحوی و لونی و طریقی همکار ما هم هستند. درود بر شما آقای دکتر، بسیار خوش آمدید به برنامه زنده هفت اقلیم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. من خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و سرکار دکتر وسالی سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم از شما. یه موضوعی پیش از این که برسیم به گفتگو، شما گزارش ما رو شنیدید درسته؟
بله بسیار گزارش خوب و خلاقانه بود.
بسیار عالی. یه نوعی از نگاه هم به این گزارش این هستش که هم در این گزارش هم در گفتگوی نخستی که من بخوام دکتر وسالی داشتم، نوع نگاه ما در مورد جنگ رسانه‌ای یه نگاه دفاعی بود، در حالی که ما خودمون هم خب به هر حال محتوا تولید می‌کنیم، خودمون هم می‌تونیم اصلا کنشگر باشیم در این جنگ و صرفا نگاهمون نگاه تدافعی نباشه. اما این بحث رو فعلا محدود می‌کنیم به موضوع صیانت از خود در این جنگ رسانه‌ای، بعد شاید در موقعیت بهتری برسیم به اینکه بپرسیم خب ما چه کنشگری میتونیم انجام بدیم در این میانه. من خیلی خیلی خوش آمد میگم به شما. با خانم دکتر وسالی میتونید گفتگو کنید.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر موسوی، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلامت باشین خانم دکتر، خوشحالم از این استفاده شما
خیلی
که دوستان خوب هفت اقلیم هستم.
زنده باشین. آقای دکتر، راجع به جنگ رسانه‌ای و جریان سازی های رسانه‌ای دشمن در عصر رسانه میخواییم صحبت بکنیم. شما بهتر از بنده واقف هستید که این تا چه میزان این بحث الان جدی هست، به خصوص این که کشورها ترجیح میدن به جای این که وارد جنگ گرم و حضوری با همدیگه بشن، به واسطه جنگ سرد همدیگه رو مغلوب بکنن. از چه تکنیک هایی بیشتر در این زمینه استفاده میشه و شنوندگان ما نیاز دارن در این زمینه چه چیزهایی رو بهتر و بیشتر بدونن؟
خانم تو اگه اجازه بدین من این مقدمه کوتاهی خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم.
بله حتما.
ما توی دوره‌ای به عنوان مهمترین مؤلفه های قدرت هر حکمرانی، مؤلفه هایی داشتیم تحت عنوان قدرت سخت یا اصطلاحاً هارد پاور ها. بعد از این مدتی جوزف نا یه نظریه داره تحت که شما مسلطین به هیچ کس عنوان قدرت نرم به اصطلاح سافت پاور ها.
بله.
اتفاقی که میفته در قدرت سخت، ملاک موفقیت و قدرت یک کشور تعداد تانک، تفنگ، زمین و تعداد سرباز. در حوزه قدرت نرم تبدیل شد به شبکه‌های اجتماعی، کانال‌های ماهواره‌ای و مثلا ابزارهای رسانه‌ای. ولی امروز آن اتفاقی که در فضای رسانه‌ای جهان و در فضای نبردهای جهانی میفته، اصطلاحی تحت عنوان اسمارت پاور یا قدرت هوشمند. قدرت هوشمند تلفیقی از قدرت سخت و قدرت نرم. این نکته خیلی مهمه که بدونیم امروز این دوتا کنار هم معنی دارن. من با شما یه مثال بزنم. در نبرد آمریکا و عراق، در اشغال عراق توسط آمریکا، عملیات فونیکس عملیاتی کاملا مبتنی بر قدرت هوشمند. یعنی همون جوری که مثلا میگم تانک آمریکایی داره هلیبورن میشه و رو خاک بغداد داره پیشروی میکنه، همزمان تلویزیون سی بی اس داره عملیات رسانه‌ای میکنه.
بله.
همزمان شما میبینین سی ان ان، فاکس نیوز و انواع چنل های آمریکایی دارن محتوا تولید میکنن و فرآیند اغما رو پیش میبرن. حتی با مزه از انقدر که سقوط کاخ ریاست جمهوری صدام وقتی اعلام میکنن که هنوز گارد جاویدان مثلا صدام در خود فضای مثلا کاخ فعاله.
درسته.
ولی خب با توجه به الغایی که میشه مردم فکر میکنن کاخ سقوط کرده. میخوام بگم اینا رو باید کاملا کنار هم تحلیل کنیم. و شنوندگان ما حتی تو این گزارش هم دیدیم آدمای هوشمندی هستن، میدونن چه اتفاقی داره میفته. ولی خب یه نکته دیگه هم هست. شما وقتی مواجه میشین با یه حجمه سنگین، با یه پروپاگاندای سنگین مثلا کشورهای معاند و معارض، اون موقع تفکیک سخت میشه. میدونین مثل چیونه؟ مثل دروازه‌بانی مونه که وقتی ده تا شوت به سمتش مثلا پرتاب میشه یا شلیک میشه 9 تاشو میگیره، ولی وقتی 200 تا میشه دیگه نمیتونه حتی اون 9 تا رو هم بگیره.
بله دقیقاً،
کاملا مورد آماج و حمله واقع میشه. این نکته یکی ما میگیم ازش غفلت نکنیم. اما خب شاید مهمترین تکنیکا، امروز یکی از مهمترین تکنیکایی که در حوزه مدیریت روانی و مهندسی اجتماعی و فضای عملیات روانی استفاده میشه، تکنیکای دروغ بزرگه. دروغی میگن که خود طرف دیگه واقعا نمیتونه باور کنه.
بله.
و این تکنیک بسیار، یا تکنیکای جریان سازی و موج سازی، این پروپاگاندایی که ایجاد میشه و همه میگن اعدام نکنید، اعدام نکنید، اعدام نکنید. بعد کسی سوال نمیپرسه که چی شده که میخوان اعدام کنن. حتی بدتر از این من خدمت شما بگم و دوست عزیزی که در محضرشون هستیم، سلبریتی های ما، چهره های سرشناس ما، افراد شکیل ما میان میگن مثلا اعدام نکنید. بعضیشون پرسید شما پرونده رو مطالعه کردی؟ شما در ریز قضیه و داستان و جریان موضوع هستی؟ هیچ اطلاعی نداره. ولی میدونین چون موج سواری معمولا عادت راحتیه و برای ما کمترین هزینه داره، ما رو موج سوار میشیم. این یکی از مهمترین نکته هاست که امروز جامعه ایرانی و به طور کلی هر جامعه ای که میزان دسترسی به رسانه ها بالاست باید مورد توجه قرار بده.
بله آقای دکتر، راجع به برساخته خبری هم کاش یه مقدار بیشتر صحبت بکنید، اینکه چه میزان در بحث جنگ رسانه از برساخته های خبری استفاده میشه.
ایو کنین، شاید مهمترین نکته در حوزه برساخت ها و یعنی تعریف انگاره های دیگر در ذهن مخاطبین.
البته عذرخواهی میکنم، شاید شنوندگان ما این واژه ها براشون خیلی معنوس نباشه، حالا ما خیلی باش سر و کار داریم، یه تعریف کوتاهی ازش بفرمایید بعد توضیحاتتون رو بفرمایید.
من یه خواهش دیگه هم دارم، چون احتمالاً به مثال های دیگری هم خواهیم رسید، به سراغ مثال های یه مقدار جهانی تر بریم، در مورد مثال هایی که یه مقدار مناقشات زیادی روشون هست یه کمی فاصله بگیریم، مثال ها رو کمی فراتر از مثال های داخلی مد نظر قرار بدیم. متشکرم. بله،
مثال هایی استفاده کنیم که امروز جامعه ایرانی داره باش دست و پنجه نرم میکنه.
خب همون هم محل مناقشه هستن دیگه، کمی مثال ها رو فراتر بگیم خیلی راحته، چون اون موقع هم باید بحث کنیم در مورد اینکه حالا چطور هست از موضوع اصلیمون ممکن هست که دور بشیم. از این منظر خواهش میکنم که مثال ها رو کمی فراتر مد نظرتون قرار بدید. سپاسگزارم.
ولی یه نکته بگم، کارکرد اهالی رسانه به معنی کانتنت پرووایدرها، تولید کننده های محتوا، به جز حوزه تبلیغات و تولید محتوا، یه سری از وظایفشون غبارزداییه. یا کنین شما وقتی صحنه رو خاکستری میکنین، توانایی تفکیک مخاطب کم میشه. اصطلاح معروف بچه های سواد رسانه اینه، میگن توانایی تمیز سره از ناسره رو ندارن. یعنی میدونین ما یکی از ایراداتی که به خود ما در فضای صدا و سیما وارد میشه اینی که بوده مسئله روز مردم باید صحبت
کنه. مسئله اینه که در یک برنامه یه گفتگوی 8 دقیقه‌ای که آدم نمیتونه غبار زدایی کنه، بیشتر غبار میافزاید. بنابراین من خواهش میکنم که به موضوع بپردازیم.
باز فرمود که کوشش بیهوده به از خفتگی دوست دارد یاری ناشفتگی. من و شما در حد بذات 8 دقیقه‌مون هم به نظرم باید این کارو جدی بگیریم، که نه 8 دقیقه، که حتی اگه آنتن سیما 8 ساعت هم به بعضی از این موضوعات از این جنس بپردازه، امروز مخاطب ما تشنه اینه. اما برگردیم سر موضوع برساخت. می‌خوام یه ملاحظه جدی که ما امروز در حوزه برساخت‌ها داریم و انگاره‌ها و استریوتایپ‌هایی که واسه مخاطبان ما طراحی میشه اینه که شما یه لایه‌ای از واقعیت رو ارائه میدید، ولی با توجه، حالا تعبیر دقیقش اینه، با توجه به اجندا یا اون انگاره‌ای که سوار میکنن روی موضوع، لایه دیگر برای مخاطب بازنمایی میشه. یعنی مخاطب با چیزی مواجه میشه که بهره ای از حقیقت داره و حقیقت با یک ممزوجه، ولی همش نیست. یعنی میدونید در اصل یک فریم و یک قابی رو میبینه که این قاب گویای همه تصویر و همه واقعیت نیست، فقط بهره ای از حقیقت توشه. این اتفاق امروز در کشور ما و در تمام امواج رسانه‌ای که داره به سمت جمهوری اسلامی به تعبیر من حجمه میشه و شلیک میشه و حمله میشه، این اتفاق میفته. دوباره برگردیم سکر مثلا نمودی یک کیس صحبت کنیم کمکمون کنه. من دوباره همین کیس جدیدی که الانم یه کنایه‌ای بهش اشاره کردم و مطرح کنم.
خب اگر بخواید اون موضوع رو مطرح کنیم، من مجبورم چون زمان گفتگو هم تموم شده این گفتگو رو تمام کنم. قربان،
موضوع تموم شده، زمان تموم شده.
ما زمان کم داریم ولی میخوایم راجع به موضوع حرف بزنیم. اون مثال اگه میخواید بهش برگردید اون داستان طولانی تر میشه.
خیلی خوشحال شدم گفتگوی شیرینی.
تن درست باشید. قربان شما، سپاسگزارم و خدا نگهدارتون. امروز با توجه به شرایطی که وجود داره در روزگار ما در موضوع رسانه، اهمیت و تأثیر رسانه‌های گوناگون، با شما در مورد موضوع سواد رسانه‌ای و همینطور یکی از زیرشاخه‌های اصلی اون، یعنی دفاع و جنگ رسانه‌ای صحبت می‌کنیم. به نظر شما عملکرد رسانه در موضوعات گوناگون در جنگ‌های رسانه‌ای عملکرد مثبتی بوده یا نه؟ در مورد عملکرد رسانه‌های جمعی ما در جنگ رسانه‌ها میتونید با ما صحبت کنید یا برای ما پیامک بفرستید. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک 220-485 و 220-588-20 شماره پیامک ما هم هست 30558. یکی از اقلیم‌های خیلی خیلی مهم ما در هفت اقلیم، اقلیم دانایی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، وقت شما بخیر. مرضیه آبکار هستم، کارشناس ارشد رشته کتابداری. در آخرین روزهای هفته دفاع مقدس، قصد معرفی یک کتاب کودک مربوط به دفاع مقدس رو دارم خدمتتون. اسم این کتاب هست بابای 9 سالگی. این کتاب رو خانم بهناز زرابی زاده نوشتند و انتشارات سوره مهر این کتاب رو منتشر کرده. کتاب بابای 9 سالگی مناسب گروه سنی ب و جیم هستش و داستان درباره دختری به نام زهرا هستش که با پدرش رابطه بسیار خوبی داشته و داستان از جایی شروع میشه که روز جشن تکلیف زهرا هستش و پدرش کمک میکنه به همراه مادرش تا زهرا آماده میشه، چادر جشن تکلیفش رو سر میکنه و پدر و مادر زهرا رو به مدرسه میرسونن. زهرا و دوستاش توی مدرسه منتظر گرفتن هدیه جشن تکلیفشون بودن که یک دفعه خانم ناظم زهرا رو به عنوان فرزند شهید صدا میکنه. با شنیدن این واژه زهرا دچار سردرگمی میشه و از حرفای خانم ناظم اصلا سردر نمیاره.
امروز زهرا خانوم شده، موقع اذان ظهر 9 ساله میشه. مامان که این را گفت سرم را پایین انداختم و یادم رفت دلم میخواست توی هوا تاب بخورم. از چند کوچه گذشت، حواسم به انگشت بابا بود. بابا مثل همیشه که به جبهه میرفت داشت پشت سر هم به مامان سفارش میکرد. مامان اخمو شده بود، گفت بس کن تو رو خدا، انشاءالله مثل همیشه به سلامتی میری و برمیگرد. خدا سایه تو رو از سر بچه هات کم نکنه. به مدرسه که رسیدیم بابا خم شد و من را بوسید. بابا گفت زهرا جون من دیگه باید برم، مثل همیشه دختر خوبی باش تا بابایی برگرده، مواظب داداشت باش. به حرفهای مامانت هم گوش بده و کمکش کن. دلم میخواست گریه کنم، دست انداختم گردنش و صورتش را بوسیدم. یک بوس از گونه سمت راستش، یکی از گونه سمت چپش، پیشانی و چانه و نوک دماغش. مامان پشتش را به ما کرده بود. وقتی برگشت چشمهایش قرمز